4 عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه 30 مرداد 1398 خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله 30 دقیقه ای رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در استکهلم پایتخت سوئد وعده داد که برای به تأخیر انداختن حکم اعدام احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی زندانی در ایران تمام تلاش‌ها انجام خواهد شد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی بیش از 3 سال است در زندان به سر می‌برد و به اتهام محاربه از طریق جاسوسی با حکم اعدام روبروست. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت او گفت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از منظر انسان دوستانه ببینیم آیا می توان حکم اعدام احمد رضا جلالی را به تعویق انداخت یا خیر. وزیر خارجه ایران در این حال گفت آقای جلالی به جرم‌های متعددی متهم و در دادگاه محکوم شده است. حکم اعدام احمد رضا جلالی که در دیوان عالی ایران هم تایید شده با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. یک نفتکش ایرانی به نام هلم در دریای سرخ دچار نقص فنی و متوقف شده است. شرکت ملی نفتکش ایران میگوید این نفتکش بامداد روز سه‌شنبه در 140 کیلومتری شمال بندر ینبوع عربستان سعودی دچار نقص فنی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر جنبل آمالی مدیر فنی شرکت ملی نفتکش ایران گفته کارکنان کشتی در حال برطرف کردن نقص ایجاد شده هستند و شناور از لحاظ ایمنی در شرایط پایدار و باثبات است. شرکت ملی نفتکش ایران توضیحاتی در مورد جزئیات و دلیل نقص فنی نفتکش نداده است. نام این نفتکش در فهرست شناورهای تحریم شده آمریکا قرار دارد. این دومین نفتکش ایران است که در ماه‌های اخیر در نزدیکی بنادر عربستان دچار نقص فنی می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش به کارزار وحشت و ناآرامی در عراق، لبنان، یمن و سوریه ادامه می‌دهند. آقای پومپئو شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موفق خواندن تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران گفت آیت الله خامنه‌ای به دیپلماسی اخاذی متوسل شده است.
از وقتی ایالات متحده اعلام کرد به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران از آوریل گذشته است، آیت الله تمام تلاش خود را صرف دیپلماسی اخاذی کرده است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به فرارسیدن زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی سازمان ملل علیه ایران در مهر ماه سال آینده خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از ایجاد به گفته او قائله جدید از سوی ایران شد. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت با انتقاد از آنچه دخالت‌های آمریکا در منطقه خواند گفت کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده دارند. وزیر خارجه آمریکا همچنین روز سه‌شنبه گفت هر کشوری که به نفتکش ایرانی آدریان دریای 1 اجازه لنگر انداختن دهد با خطر تحریم روبرو خواهد شد. آقای پومپئو با اشاره به اینکه واشنگتن مسیر نفتکش ایرانی را رصد می‌کند گفت اگر این نفتکش به سمت سوریه حرکت کند کشورش در چارچوب تحریم‌های موجود دست به هر اقدامی خواهد زد تا این محموله به سوریه نرسد. وزیر تجارت دریایی یونان نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ درخواستی از ایران برای لنگر انداختن این نفتکش دریافت نکرده و بندر کالاماتای که گفته شده این کشتی به سمت آن در حرکت است برای سرویس‌دهی به ابر نفتکش ها ساخته نشده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه حذف 4-0 از پول ملی را با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در صورت تصویب نهایی این لایحه با نام اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با حذف 4-0 ₹10,000 به 1 تومان تبدیل خواهد شد و هر تومان معادل 100 ریال جدید خواهد بود. دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می شود حداکثر 2 سال اعلام شده است. دولت ایران هدف از این تصمیم را حل مشکلات مربوط به ضعیف بودن پول ملی اعلام کرده است. گروهی از نمایندگان مجلس با این تصمیم مخالفت کردند.
مهمترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم، اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه 30 مرداد ماه چه خواهیم شنید. آمریکا خواستار تمدید شرایط قطعنامه شورای امنیت شد. اعضای این شورا چه خواهند کرد؟
چین و روسیه، به ویژه روسیه، احتمال زیاد تر رو وتو خواهند کرد، هرچند به نظر نمی‌رسه که در مقطع فعلی شورای امنیت بخواد در مورد این درخواست آمریکا اقدامی انجام بده.
آیا زنان به ورزشگاه خواهند رفت؟ قانون تکلیف را روشن کرده.
فیفا به هیچ وجه بحث شاید و احتمال رو نمیپذیره. اصلا قانون باید زنان در اولین بازی ملی بی قید و شرط حضور داشته باشن و آزادانه بلیت بخرن، نه به صورت گزینشی.
و انفجارها در افغانستان ادامه دارد، گفتگوهای صلح در دوحه. در این مورد هم خبرها را خواهیم شنید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شد. شب گذشته جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد امنیت در خاورمیانه برگزار شد. در جریان نشست روز سه‌شنبه این شورا، مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تهران را هدف انتقادهای شدیدی قرار داد. در این جلسه مایک پامپو از سازمان ملل خواست تا تحریم‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران را تمدید کند، تا به گفته او جلوی رها شدن ایران و ایجاد آشوب‌های تازه در خاورمیانه گرفته شود. مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل نیز گفته است یکی از دلایل بی‌ثباتی خاورمیانه سرازیر شدن بیرویه سلاح‌های آمریکایی به این منطقه است که آن را به یک بشکه باروت تبدیل کرده است. از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، ارزیابیش را از درخواست آمریکا از شورای امنیت پرسیدم.
فارغ از تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای محافظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، به نظر می‌رسد که آمریکا نگران هستش در مقطع فعلی که با سر رسیدن اون زمان اتمام تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، یعنی اکتبر 2020، حدود 15 ماه دیگه جمهوری اسلامی میتونه سلاح خریداری بکنه و حتی شاید اون سلاحایی هم که حالا خودش داره اینو بتونه به گروه‌های نیابتی خودش در عراق، یمن، سوریه و لبنان اینا رو بفروشه و از این طریق میخواد توازن قوا در منطقه به هم بریزه. بنابراین آمریکا، همونطور که آقای پمپو هم اشاره کرده، به شدت مصر هستش که بخواد این تحریم‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران تمدید بشه. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره این هست که حالا از این 5 عضو دائم شورای امنیت، چون این باید به رأی گذاشته بشه، از این 5 عضو دائم، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا، به نظر میاد که چین و روسیه، به ویژه روسیه، احتمال زیاد این اقدام رو، در واقع این طرح رو وتو خواهند کرد. هرچند این رو هم بگم که به نظر نمیاد که در مقطع فعلی شورای امنیت بخواد در مورد این درخواست آمریکا اقدامی انجام بده. ولی اگر ما فرض بگیریم که بخوان به رأی بذارن، احتمال زیاد روسیه که حالا همپیمان استراتژیک ایران تلقی نمیشه، به خاطر اینکه فروش تسلیحات در واقع که از اون ارکان دکترین نظامی خودش در خاورمیانه هستش، احتمالاً برای منافع خودش قصد داره که به ایران سلاح بفروشه، حالا شاید در آینده، و احتمالاً وتو خواهد شد. اگر آمریکا از این راه هم نتونه به در واقع هدف خودش برسه، در اصل همون فشار دکترین، فشار حداکثری، به گمان من مجبور خواهد شد که منتظر بمونه در پاسخ به کاهش تعهدات ذیل برجامی توسط ایران بیاد مکانیزم ماشه رو علیه ایران به کار ببره که اونجا بتونه تحریم‌های زیادی رو، در واقع تمام تحریم‌های سازمان ملل رو علیه جمهوری اسلامی برگردونه.
اما آقایی، می‌بینیم که همزمان استرالیا هم اعلام کرده که به ائتلاف نظامی آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس پیوسته. یعنی هر چقدر ما تلاش دیروز آمریکا رو ناممکن بدونیم، اما در مقابل این ائتلاف داره شکل و شمایل جدی‌تری پیدا می‌کنه. در مقابل هم می‌دونیم که ایران تأکید کرده که تأمین امنیت خلیج فارس رو به هیچ کشور دیگری نخواهد سپرد. پیش‌بینی شما از شرایط در خلیج فارس چه هست؟
ببینید خب در مورد استرالیا همواره که از این متحدان اصلی آمریکا بوده، در عملیات ها و ماموریت نظامی در خارج با آمریکا مشارکت داشته، از جمله در ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ های افغانستان و عراق. از این بعد نظامی خب از این بعد میبینیم که متحد آمریکا هست. از یک منظر دیگه در خود تنگه هرمز، خود نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که 15-16% نفت خام و حدود 25-35% محصولات نفتی مورد نیاز استرالیا از تنگه هرمز عبور میکنه. برای این رو به نفع خودش میدونه. در کنار این ما بریتانیا اسرائیل رو داریم و کره جنوبی هم اعلام آمادگی کرده. به نظر میرسه که ایالات متحده داره تلاش میکنه که رایزنی فشرده بکنه، برای اینکه در اون نشست اکتبر درباره امنیت کشتیرانی و هوانوردی که قراره در بحرین برگزار بشه بخواد با دست بالا اونجا حاضر بشه. ولی خب به هر حال اگر این ائتلاف تشکیل بشه، البته باید ببینیم که آیا این ائتلاف به چه صورتی چه زمانی تشکیل خواهد شد، و اگر این رو ما فرض بگیریم که این ائتلاف تشکیل بشه با اعضای بیشتری، به گمان من به احتمال بسیار زیاد ما شاهد میلیتاریزه شدن تنگه هرمز خواهیم بود. و این مسئله با توجه به تهدیدی که ایران جمهوری اسلامی کرده، گفتن حضور نیروهای خارجی در تنگه هرمز رو ممنوع اعلام کردن، 2-3 پرواز رو هم بر فراز آقای خلیج فارس به پرواز در میان در روز، به احتمال بسیار زیاد به گمان من باعث شروع دور تازی از تنش‌ها بین ایران و آمریکا خواهد بود در تنگه هرمز.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولان از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و همافزایی قوای سگانه، اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور خواند. همکارم روزبه بولهری که سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو دنبال کرده در استودیو هستش. روزبه، با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و افزایش روزافزون مشکلات مردم، آیت الله خامنه ای در این مورد به چه نکاتی اشاره کرده؟
سلام رویای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب من اگه بخوام واقعا خلاصه و نکته محور بخوام اشاره بکنم صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو، اشاره کرده، تاکید کرده به رونق تولید، توجه کامل مسئولان به تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود، رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت، ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی، لزوم جهتگیری و هدف گذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تامین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر. این مسئله هستش که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اون اشاره کرده. و البته مثلا در مورد همین تولید اشاره کرده که تولید داخلی همونطور که اشاره کردم کلید اصلی حل مشکلات هست، گفته به دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست، اما باید این کار را انجام داد. در حقیقت در مورد فقر، اتفاقا همون مشکلات اقتصادی روزافزونی که اشاره کردی در حد همون ریشه کن کردن فقر بسنده کرده. خب الان میدونیم که الان بالای 7,500,000 تومان هزینه زندگی معیشت مردم هست بر اساس آمار رسمی، و خب خیلی از مردم، کارگران، بخشی از معلمان و بخش دیگری از مزدبگیران، ماهانه درآمدشون کمتر از 2,000,000 تومان هست. و خب این فاصله نیستش که حالا بشه مثلا در 1-2 سال شاید واقعیتش، حالا اقتصاددان و برخی معتقدن با توجه به سیاست اقتصادی دولت بشه رفع بشه.
اما آیت الله خامنه ای تاکید کرده که وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی و همچنین وزارت اطلاعات باید به شدت درباره اقدامات ضد فرهنگی سازمان یافته حساس باشن. چه نکات دیگری رو رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده؟
بله، همونطور که اشاره کردی، خب فرهنگ هم حالا غیر از مسائلی که حالا راجع به دولت اشاره کرده، عملکرد دولت و یک سری مسائل سیاست خارجی، بخش عمده ای که در کنار اقتصاد مطرح شده بحث فرهنگیه که مثلا میگه که حمله همه جانبه و جبهه وسیع بیگانگان در عرصه فرهنگی مسئولان باید توجه داشته باشند و دشمنان نظام اسلامی، حالا اسم از که هیچ کشور خاصی نبرده، صراحتا میگم باید با نفوذ فرهنگی و تاثیرگذاری بر ذهنها، مغزها و تحریک هوسها به این هدف رسید. در مورد فضای فرهنگی میگه معتقد به بستن فضای فرهنگی نیستیم، اما با ولنگاری فرهنگی به شدت مخالفیم. حالا اشاره‌ای هم البته نکردیم ولنگاری به چه نفع است، یا بسته شدن مخالفت با بسته شدن فضای فرهنگی چیه؟ چون به هر حال کانون نویسندگان ایران شماری از منتقدین دولت و حکومت معتقدند که روز به روز فضای فرهنگی داره بسته تر میشه و امکان فعالیت واقعا به محدودیت خودش داره میرسه. و در مورد حجاب هم صحبت کرده، گفته رعایت موازین دینی و ظواهر مذهبی تاکید کرده و میگه نگرانی ها به نسبت مسئله حجاب در جامعه بجا و صحیحه و یک حکم شرعی و مسئله قانونیه و در درجه اول دستگاه دولتی و حکومتی و مدیران آنها باید مراقبت بکنن تا بر اساس قانون عمل بشه. خب میدونیم که در سالهای گذشته با حالا به گفته حکومت بعد حجابان یا بی حجابان برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته
که به نظر میرسه که روز به افسون هم هست این برخوردهای امنیتی. سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما فقط این کارشناسان نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن، شما هم میتونید صدای خودتون رو از طریق شناسایی کاربری فرداگرام و کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. با هم به صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
خدا رو شکر که ما یک رهبر با بصیرت داریم که هر کی رو انتخاب میکنه بعد یه مدت دزد و فاسد از آب در میاد. معلوم نیست که این همه شناخت و آگاهی رو از کجا ایشون به دست آورده. وای به حال مملکتی که به قول خود آقای خامنه ای همچین منی رو به عنوان رهبر انتخاب کنه.
آقای خامنه ای، این که کشتی های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی های میوه تربار که تو کوچه ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومته یا حقارت یک حکومت؟
آقای شمخانی جدیدن فرمودند ما تمایل برای از بین بردن اسرائیل از طریق نظامی نداریم، پس نکنه با قدرت اقتصادی یا دیپلماسیتون تو منطقه قرار این کارو بکنید، یا شاید این همون نرمش قهرمانانه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال شد. همزمان معاون وزیر ورزش ایران میگوید شرایط برای حضور زنان در استادیوم‌ها و تماشای بازی‌های ملی فوتبال فراهم شده و احتمالاً اولین بازی تیم ملی با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور ماه به ایران مهلت داده که موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها را حل کنه. دو روز پیش از سخنان آقای داورزنی معاون وزیر، علی ربیعی سخنگوی دولت هم اعلام کرده بود که زنان می توانند در دیدارهای ملی حضور پیدا کنند. وی درباره الزام فیفا درباره حضور زنان در ورزشگاه ها گفته بود این الزام برای تمام کشورهای عضو فیفا است و در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی باید به برخی نگرانی ها توجه کنیم. در گفتگو با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک از او در مورد نتیجه فشارهای فیفا بر ایران پرسید.
این چه که مشخص الان لیگ برتر قراره که فردا آغاز بشه و میدونیم که 3 هفته به تأخیر افتاد با توجه به کدهای جدید انضباطی فیفا و مسئولین هم مدام در مصاحبه‌هایی که گاهی زد و نویز بود درباره حضور زنان در ورزشگاه اظهار نظر کردن. الان آقای داورزنی هم گفته که احتمالاً در اولین بازی ملی زنان حضور خواهند داشت که فیفا به هیچ وجه بحث شاید و احتمال رو نمیپذیره، اصلا قانون باید زنان در اولین بازی ملی بی قید و شرط حضور داشته باشن و آزادانه بلیت بخرن نه به صورت گزینشی. و نکته ای که آقای داورزنی داره الان اینجا مطرح میکنه در واقع یک نسبتی داره با بازداشت های هفته گذشته که تعدادی از دختران استادیوم رو به زندان قرچک بردن. در واقع به نظر میرسه اگر اینها رو کنار هم بگذاریم با اظهارات سردار رحیمی رئیس پلیس تهران که ما قاطعانه این فتوا با کسانی که نظم رو به هم میزنن در فوتبال برخورد میکنیم و فرماندهی رقابت‌های فوتبال با پلیس در ورزشگاه و بیرون از ورزشگاه، به نظر میرسه که نوعی زهر چشم گرفتن باشه از سماجت دختران هوادار فوتبال که جلوی ورزشگاه نیایید و تجمع نکنید و اگر نه سر و کارتون با زندان قلچک ورامینه و این چالش بزرگیه که پیش روی فدراسیون فوتبال ایران وجود داره برای فرار از تعلیق و محرومیت.
اما مهدی، این بار فشارها چقدر جدیه؟ آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط خواستار حضور زنان در مسابقات ملیه یا مسابقات فردا هم میتونه تعیین کننده باشه برای سرنوشت فوتبال ایران؟
جالب، بازی افتتاحیه لیگ برتر بین پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی با پارس جم در ورزشگاه آزادی قرار برگزار بشه. گفته شده فقط 26,000 بلیت به فروش خواهد رسید و بیش از اون تماشاچی راه نمیدیم. یعنی هر تصمیمی در رابطه با رقابت‌های لیگ به نظر میرسه که ارتباطی با موضوع ورود زنان داره. نگرانی مسئولین فدراسیون فوتبال اینه که برای همین بازی پرسپولیس وقتی دخترها تجمع کنن جلوی ورزشگاه، خب راهش هم یاد گرفتن، فیلم میگیرن و خودشون ارتباط دارن با مقامات فیفا، با خانم سامورا دبیر کل فیفا و این فیلم ها رو میفرستن، چون آقای اینفانتینو هم تاکید کرده که نباید این اتفاق بیفته و ابراز تاسف کرده رئیس فیفا از این که دختران در مقابل ورزشگاه وقتی تجمع میکنن بازداشت میشن. این بازداشت اگر اتفاق بیفته میتونه حتی پیش از بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی با واکنش تند فیفا مواجه بشه و این چیزیه که فدراسیون فوتبال نمیدونه چگونه باهاش روبرو بشه. کاری نداشت، حالا 26,000 تومان بلیت میفروشن، میتونستم بگم ما 3,000 تاشم به زنان میفروشیم، ولی چنین اراده‌ای وجود نداره. کما اینکه در نظرات و دیدگاه‌های مراجع مذهبی هم که این روزها در خبرگزاری منتشر میشه میبینیم اونا همچنان مخالف ورود زنان به ورزشگاه هستن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که زلمای خلیلزاد نماینده ویژه این کشور در ادامه تلاش‌های صلح به قطر و افغانستان سفر می‌کنه تا هشتمین دور از این گفتگوها رو آغاز کنه. به نوشته این بیانیه، آقای خلیلزاد در کابل با رهبر حکومت افغانستان درباره پروسه صلح مشورت می‌کنه و آنها رو ترغیب خواهد کرد تا برای مذاکرات بین‌الافغانی آمادگی کامل داشته باشند. از همکارم قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در مورد اهداف مذاکرات صلح طالبان و نماینده ویژه آمریکا پرسیدم.
در اعلامیه‌ای که اواخر دیروز وزارت خارجه آمریکا به نشر سپرده آمده که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ضمن یک تلاش فراگیر برای تسهیل روند صلح که منجر به پایان جنگ در افغانستان شود، گفتگوهای خود را با طالبان در قطر اثر میگیره. اعلامیه می افزاید که آقای خلیلزاد در کابل با رهبری حکومت افغانستان نیز درباره پروسه صلح مشوره میکنه و آنها را ترغیب خواهد کرد تا برای مذاکرات بین الافغانی آمادگی کامل داشته باشند. ما در این ارتباط با سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز صحبت کردیم و پرسیدیم که اونا چی انتظار دارن. گفتند که گفتگو با جانب آمریکایی امکان داره در چند روز آینده آغاز شود، ولی تاریخ مشخص اونا ارائه ندادن. اما در پاسخ به این پرسش که چقدر ممکن است که یک توافق میان جانبین در این دور گفتگوها نهایی شود، شاهین گفت که امید نهایی شدن یک توافق وجود داره، ولی وابستگی به این داره که جانب آمریکایی به پیشنهادات طالبان چقدر پاسخ مثبت خواهد داد.
خب پیشنهادات طالبان چه بود؟ آیا جزئیاتی در مورد این پیشنهادات میدونیم؟
خب طالبان روی خروج نیروهای آمریکایی و تمام نیروهای خارجی از افغانستان با فشاری دارن. اینا میگن که در قدم نخست باید جانب آمریکا توافق کنه که جدول زمانی خروج خود را اعلان کنه. شرط اساسی طالبان را در این گفتگوها خروج نیروهای خارجی تشکیل می‌ده و دوم این که با جانب حکومت افغانستان اینا را نمی‌خوان رسما بشینن طرف میز مذاکره جانب حکومت افغانستان باشن، بلکه می‌گویند که با جانب گفتگوهای افغانی می‌نامند، بین الافغانی این گفتگوها با جانب دولت افغانستان را می نامند که در اون نماینده های دولت و همچنان اپوزیسیون و رهبران سیاسی در مجموع حضور داشته باشند.
اما آقای حبیب، این گفتگوها در حال قرار دور هشتمش دوباره آغاز بشه که ما در افغانستان در روزهای گذشته شاهد انفجارهای مرگباری بودیم، 80 کشته در انفجاری در یک عروسی در کابل، ایجاد شد، 17 انفجار در جلال آباد داشتیم. با این شرایط آیا واقعا میشه به صلح فکر کرد؟
خب شرایط امنیتی در ساحه حاکی از ادامه خشونت هاست، قسمی که شما هم اشاره داشتین بر به حوادث در کابل و ننگرهار، که البته این یک حداقل یک حادثه مرگبار در کابل را گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، اما پیش از او در هفتم ماه آگوست طالبان یک حمله انتحاری را در غرب کابل انجام دادند که اون هم ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. خشونت ها ادامه داره، خشونت ها ادامه داره، پافشاری از جانب امریکا و جانب حکومت افغانستان هم همین است که باید سطح خشونت ها کاهش پیدا کنه در مجموع و این گفتگوها به یک آتش بس منجر شود.
و پس از گفتگو با قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، نوبت میرسه بار دیگه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من به عنوان یک پناهنده که سالها دور از وطن است میخواهم بگویم که پناهندگان خود به تنهایی مشکل نیستند، بلکه محصول مشکل هستند. باید مشکلی که این محصول را میدهد حل کرد.
یه سری قورباغه رو میندازن توی ظرف آب جوش، همشون میپرن بیرون، بعدش میان همون ظرف رو آب سرد میکنن، قورباغه رو میریزن توش، بعد یواش یواش آب رو گرم میکنن، قورباغه ها میپزن، پخته میشن، میمیرن، ولی از آب نمیان بیرون. این الان دقیقا وضعیت مملکت ماست که ما رو ذره ذره عادتمون دادن به این همه زجر کشتن و مکافات و ما داریم میمیریم ولی از اون ظرف دیگه نمیان بیرون.
در مورد این سگ های زبومسته که تو کهریزک اینجوری قتل عام شدن، میخوام بگم که اینایی که اینا رو کشتن نه از گروه داعش بودن، نه طالبان، نه از خارج از کشور یا جای دیگه اومدن، مردم خود کشورمون بودن که اینا همه دستاورد بعد از انقلابه که ما اینجوری شدیم. نباید اینو گردن کسی دیگه بندازیم، از ماست که بر ماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که سفر رسمی خود به دانمارک را لغو کرده است. قرار بود رئیس جمهور آمریکا در سفر اروپایی خود روزهای 11 و 12 شهریور به دعوت ملکه دانمارک از آن کشور بازدید کند، ولی پیشنهاد او برای خرید جزیره گرینلند و واکنش تند رهبران گرینلند و دانمارک سبب شد این سفر از برنامه‌های تور اروپایی ترامپ حذف شود. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
کاخ سلطنتی دانمارک روز چهارشنبه در واکنش به لغو سفر دونالد ترامپ به آن کشور این تصمیم رئیس جمهور آمریکا را تعجب برانگیز خواند. قرار بود آقای ترامپ در سفر اروپای خود به دعوت ملکه دانمارک به آن کشور نیز سفر کند، اما یک پیام توییتری ترامپ در روز یکشنبه و واکنش تند مقامات ارشد دانمارک به لغو این سفر رسمی منجر شد. دونالد ترامپ یک شنبه گذشته در پیامی توییتری اظهار تمایل کرده بود جزیره گرینلند را از دانمارک بخرد و دلیل آن را هم اهداف استراتژیک عنوان کرده بود. این پیام رئیس جمهور آمریکا موجی از انتقادها در داخل و خارج از دانمارک را دامن زد و سرانجام وی روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفر به این کشور را لغو کرده است. آقای ترامپ در پیام خود دانمارک را کشوری بسیار ویژه با مردمانی عالی توصیف کرده و گفته است با در نظر گرفتن واکنش نخست وزیر دانمارک به پیشنهاد او، سفرش را به زمان دیگری موکول می کند. ساعتی بعد از این پیام، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن هم لغو سفر را تایید کرد، ولی گفت ترامپ طبق قرار قبلی سفر لهستان خود را انجام خواهد داد. خانم مت فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، پیشنهاد خرید گرینلند از طرف آمریکا را بحثی مضحک و نامعقول خوانده و گفته بود گرینلند به هیچ کس فروخته نخواهد شد. نخست وزیر گرینلند و دیگر مقامات دانمارک هم واکنش‌های تندی به این درخواست ترامپ نشان داده‌اند. گرینلند جزیره بزرگ در شمال اقیانوس اطلس و اقیانوس منجمد شمالی است با حدود 60,000 نفر جمعیت که در مناطق گرمتر آن زندگی می‌کنند. 80% این جزیره پوشیده از یخ است و بزرگترین جزیره غیر قاره‌ای جهان به شمار می رود. این جزیره که جزو خاک دانمارک است به صورت خود مختار اداره می شود و دولت خودگردان خود را دارد.
با پایان گزارش همکارم جمشید زند میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم نزدیک بشیم. ولی با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میدونید که میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و در اونجا خبرهایی از جمله بحران کیفیت آب در جهان، ریسک بالا برای ایران و همینطور آیا شعار مقاومت ظریف را نجات میدهد رو بخونید. همجا یادآوری کنم که همکارم کیانوش فرید گفتگوی مفصلی داشته با مازیار ابراهیمی، متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای که در حال حاضر در آلمان سکونت داره. این گفتگو رو هم میتونید در مجله‌های بعدی رادیو فردا بشنوید. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.